که عمدتاً شرکت‌های نوپا هستند، استارتاپ‌های کوچک مقیاس هستند که مبتنی بر دانش، مبتنی بر یک علم شکل گرفتن. حالا با این پیش فرض که نیاز سنجی رو هم به درستی انجام داده باشن، چه موانعی برای ورود اینها و محصولات اینها به بازار وجود داره؟
بله، در مورد موانعی که برای ورود محصولات هست، خب ابتدا اولین مانعی که سر راه یک حالا تیم شکل میگیره توی بخش اول و همون بخش تحقیق و توسعه است. خب بخوام همین مدت اخیر رو مثال بزنم، خب ما برای یک محصول دیگه‌ای که داریم حالا بحث مجددن حالا تحقیق و توسعه رو انجام میدیم و داریم همزمان نیازسنجیش انجام میدیم که اون را به عنوان یک محصول معرفی بکنیم، بحث عدم وجود دستگاه‌های آنالیزی حالا مورد نیاز توی دانشگاه هاست.
خب خیلی مشکلات سخت افزاری رو شما اشاره
کردید. بله دقیقاً. خب ما خیلی وقتا اون دستگاه‌های مورد نیاز برای این سنجش اینکه آیا اون محصولی که ما تولید کردیم محصول با کیفیتی هست یا نه رو خیلی کم داریم و خب الان یک آزمون خیلی ساده من بخوام از محصولم بگیرم، احتیاج هست که 3 ماه توی نوبت باشم تا بتونم این آزمون رو از محصولم بگیرم. بعد از 3 ماه تازه ببینم که آیا میتونم ادامه یه فرایند رو انجام بدم، آیا فرایند من تا این مرحله به درستی پیش رفته که وارد فاز بعدی بشم یا نه. و خب این یکی از مهمترین مشکلاتیه که توی بخش تحقیق و توسعه از لحاظ سخت افزاری برای ما و حالا فناورایی که توی این حوزه دارن کار میکنن وجود داره، چون دستگاه‌هایی که خب از قدیم بوده اکثرا داره مشکل شده، خراب شده و خب دستگاه جدیدی هم وارد.
طبعا دستگاه‌های پیشرفته ای هست.
بله دقیقاً دستگاه پیشرفته.
آقای مهندس رزمجویی به نکته بسیار درستی اشاره کردید، محدودیت در دسترسی به دستگاه‌های شناسایی و تحلیل و آنالیز و سخت افزارهایی که در این حوزه مورد نیازه. من می‌خوام از آقای دکتر باقری مطلق این سوال رو بپرسم که ستاد نانو به عنوان یکی از ارکان بسیار پررنگ در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که متولی توسعه اقتصاد دانش بنیان نانو هست در کشور، برای رفع این مشکل که مشکل اساسی هست، مشکل دسترسی به تجهیزات آزمایشگاهی، چه تدابیری رو اندیشیده؟
برای این توی این حوزه چند گام حالا از قبل تو کشور برداشته شده و در ادامه هم نیاز گام‌های دیگری برداشته. اولین مورد این بود که خب یک زمانی توی کشور استفاده از کلن تجهیزات آزمایشگاهی بسیار سخت بود. استادی با زحمت و مشقتی دستگاهی رو تهیه می‌کرده، خب قاعدتا تمایلی نداشت در اختیار دانشجو دیگه بذاره. برای اساس من این رو به عنوان شاید یک انقلابی در نظر میگیرمش همیشه، که اومدیم یک شبکه‌ای رو شکل دادیم و یک گرانت و حمایتی رو براش در نظر گرفتیم، گفتیم که هر کسی عضو این شبکه بشود خدماتی شامل حالش میشه، مثلا کالیبراسیون دستگاه صورت میگیره، روی خرید بعضی از قطعاتش بهش کمک میکنه، روی آموزش اینکه اصلا این دستگاه چه قابلیت‌های دیگری دارد و بحث از این جنس به خدمات ارائه و بحث‌های مختلف. از اون ور خواسته که ازشون بود داشته شده این بوده که هر چقدر خدمات بیشتری ارائه بدهن، خب از این سمت خدمات بیشتری رو از دولت دریافت می‌کنن،
ضمن اینکه یک بانک اطلاعاتی رو شکل بدن در اختیار پژوهشگران قرار بدن.
دقیقاً، یعنی سایت labsnet.ir یا همون سایت شبکه آزمایشگاه فناوری راهبردی شد اولین گام‌های این حوزه. اما در ادامه مسیر که بحث‌های الان داغ هست و در واقع در روی این بحث‌ها داریم تمرکز می‌کنیم، اینه که بیایم شبکه بین المللی رو شکل بدهیم با کشورهای، حداقل نگاه کنید الان ما یک سری تعاملات بین المللی داریم حول مثلا جایزه مصطفی، اصلا خود این جایزه مصطفی شکلگیریش این باعث این در داخل کشور صورت گرفت که یکی از آورده های این جایزه تقرب و نزدیک بیشتر کشورهای با در واقع عقاید مشابهه که بتونن سطح تعاملاتشون رو افزایش بدن. یکی از این سطوح تعامل میتونه استفاده از تجهیزات در واقع آنالیزی آزمایشگاهی همدیگه باشه.
یعنی شما در گام اول شبکه آزمایشگاهی رو در داخل کشور شکل دادید
و بعد از اون شبکه بین‌المللی
سازی کردید در ابعاد
بین‌المللی. الان دنبال این هستیم، یعنی امیدواریم که این اتفاق بیفته. بله. کشورهایی که از نظر بحث‌های تحریمی مشکلی ندارن، خب خودتون بهتر میدونید دیگه، آقای مهندس هم در جریانش، یک تجهیز هایتک آنالیزی مشکلات مختلف خودش هم دارد، یعنی بله. یک قطعه مصرفی داره که تموم بشه دوباره با خرید اون مشکل داریم روش، یا نمیدونم یک در واقع بحث کالیبراسیونش روی بحث خدمات پس از فروش و بحثای از این جنس دچار مشکلات بسیار زیادی میشیم. یعنی خرید اون دستگاه خودش یک مشکله، بحثای خدماتیش مشکلات دیگه شه.
و چون دستگاه ها متوالیان و مستمرن تحت استفاده هستن و
بله
تحت کار هستن، اساسا این نیاز به قطعات یدکی بیشتری پیدا میکنه و تامین اون قطعات دقیقا. خودش یکی از مشکلات
همسو با این اقدام، یعنی بحث های شبکه آزمایشگاه بین المللی، کارهای دیگری هم در حال صورت گرفتن. یعنی باز استقبال میشه شرکت های خصوصی بیان با یک مدل بهره برداری بیان تجهیزات آنالیزی رو تهیه بکنن و در واقع کمک بکنن به توسعه هرچه بیشتر این شبکه.
خیلی ممنونم. یعنی
یک سری سبد حمایتی برای این سعی شده که در نظر گرفته بشه.
بسیار عالی. برمیگردیم به شما آقای دکتر باقری مطلق. آقای مهندس رزمجویی، داشتید اشاره می کردید به مشکلات ورود محصولات نانویی به بازار. گام اول رو مشکلات سخت افزاری مطرح کردید که حالا آقای دکتر باقری مطلق اشاره کردن که تمهیداتی اندیشیده شده، اقداماتی از قبل انجام شده، در برنامه دارن که اقدامات تکمیلی رو انجام بدن برای رفع این مشکلی که شما محدودیت در دسترسی به تجهیزات آزمایشگاهی دارید. دیگر چه مشکلاتی در پیش روی شما وجود داشته؟
خب حالا ما در طی این مسیری که جلو اومدیم تا محصولمون رو حالا بیایم و به این مرحله برسونیم که نمونه اولیش تولید بشه، خب یکی از دیگه از مشکلات دغدغه هزینه هامون بود. خیلی دغدغه مهمی هم بود. خب اگر ما می‌خواستیم خب مشغول به فعالیت سر کار بریم یا مشغول به فعالیت توی مؤسسه شرکتی باشیم، خب عملا از طرحمون فاصله می‌گرفتیم و خب اگر دائما روی طرح بخوایم کار بکنیم، خب از اون ور هزینه هایی که برای طرحمون احتیاج هست که طرحمون پیشرفت بکنه به مشکل میخوره و خب اون هزینه ها باید از یک سمتی خب تهیه میشد که این طرح بتونه پیشرفت خودش رو ادامه بده. خب حالا من واقعا میگم من خوشحالم که آقای دکتر باقری هم خودشون اینجا تشریف دارن. یکی از کمک هایی که ما گرفتیم واقعا تو این زمینه از بحث خود برنامه نانو استارتاپ ستاد ویژه فناوری نانو بود. خیلی کمک کردن ما رو توی این زمینه که حداقل بحث دغدغه هزینه های تامین مواد اولیه‌مون، هزینه آزمون هامون و خب هزینه تولید نمونه اولیه‌مون رو نداشته باشیم. واقعا جا داره تشکر بکنم از ایشون و تیمشون. خیلی تو این یک سالی که ما توی برنامه چهارم نانو استارتاپ شرکت کرده بودیم
بله.
خیلی به ما کمک کردن که حداقل این مشکل رو نداشته باشیم. و خب من می‌خواستم این پیشنهاد رو داشته باشم که درسته که این برنامه توی ستاد ویژه فناوری نانو هست، توی حوزه های دیگه هم این برنامه ها وجود داشته باشه. اگر ما برنامه نانو استارتاپی رو داریم که به بچه های که تر توی حوزه نانو دارن کمک میکنه، بتونیم توی حوزه سلامت یک خب برنامه دیگه داشته باشیم که از طرحهای سلامت ممکنه طرحهایی باشه
دیگه
که
از موضوعات مهم هم هست.
دقیقاً ممکنه طرحی باشه که واقعا طرح بسیار عالی باشه و بتونه کمک بکنه به حوزه درمان کشور، ولی خب حوزه نانو نباشه، ولی خب از توی حوزه سلامت خیلی تاثیرگذار باشه. باید برنامه‌هایی وجود داشته باشه که بتونه از این طرحها توی حوزه همون بحث مالی و بحث حمایتی و بحث آموزشی، ما از بحث آموزشی هم خیلی کمک گرفتیم از ستاد نانو، بتونه کمک بکنه و تیم‌ها رو به سمت جلو حرکت بده. ولی خب یک مشکل دیگه هم که بعد از این مرحله برای ما به وجود میاد بحث خب ما به نمونه اولی آزمایشگاهی میرسیم، تمام آزمون‌ها آنالیزهامون رو انجام میدیم، تمام نتایج موفقیت آمیز بودن طرح رو به ما نشون میده.
دیگه چه مشکلی
وجود داره؟ ورود به چرخه تولیده. یعنی ما الان همه فرآیندهای
تجاری سازی
دقیقاً تجاری سازی
دارید صحبت میکنید.
اگر بخوایم خب هزینه تجاری سازی واقعا هزینه بالاییه، شاید از عهده خب دو یا سه تا پژوهشگری که
طبعاً
کنار هم جمع شدن و یک طرحو انجام دادن بر نیاد تامین هزینه ها. خب از جانبی هم واقعا این مشکل هست. خب
شما تو این حوزه چه کار کردید؟ انتظارتون چی؟ آیا سراغ نهادها رفتید؟ سراغ روش‌های تأمین مالی رفتید؟ ارزیابی کردید که چه دستگاهی، چه نهادی، چه تسهیلاتی رو در اختیار شما قرار میده؟
بله بله، خب ما به محض اینکه بحث حالا علمی کارمون به حالا اون هدفی که داشتیم رسید، وارد بحث سرمایه گذاری شدیم و خب از خود نان استارتاپ کمک گرفتیم، تو این حوزه مشورت هایی رو گرفتیم که چه مسیرهایی جلوی راه ما هست. خب یکی از مسیرها بحث معاملت علمی فناوری ریاست جمهوری است و بحث دانش بنیان بودن محصوله،
یعنی خب تسهیلاتی که ساختار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در اختیار شرکت‌های دانش بنیان قرار میده برای اسکیل آپ و برای تجاری سازی.
بله دقیقاً دقیقاً. خب این ما خودمون در وهله اول می‌خوایم از این مسیر کارو جلو ببریم و خب درخواست دانش بنیان بودنمون رو به معاونت علمی فناوری ارائه دادیم و خب انشالله منتظریم که ظرف همین مدت بحث نتیجه دانش بنیان بودن محصول ما مشخص بشه و بتونیم از حمایت‌های معاونت علمی فناوری استفاده بکنیم و بتونیم محصولمون رو یک پله جلوتر ببریم و وارد فاز تولید نیمه صنعتی بکنیم.
ولی خب از اینکه به هر حال ساختار معاونت علمی به عنوان بازوی اجرایی خودش در حوزه تأمین مالی طرح‌های خطرپذیر مثل طرح‌های حوزه نانو، صندوق نوآوری و شکوفایی رو هم در کنار خودش داره، به عنوان یک نهاد عمومی وظیفه داره که حمایت بکنه از شکلگیری صنایع و تجاری سازی یافته های پژوهشگران و فناوران. آقای دکتر باقری مطلق، در ادامه بحث من میخوام از شما یک سوال شاید کلیدی بپرسم. ببینید ستاد نانو متولی اقتصاد نانو در کشوره، اساساً اعضای هیئت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، شرکت‌های دانش بنیان، هسته‌های نوآور و فناور، نگاهشون به ستاد نانو هست، چه در زمینه حمایت، چه در زمینه ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ارتقاء جایگاه نانو فناوری در کشور. اما از طرف بازار اگر به مسئله نگاه بکنیم و از طرف مردم کوچه و خیابان به مسئله بخوایم نگاه بکنیم، احساس کلی من اینه که شاید خیلی مردم احساس مستقیم، روشن و شفافی از و درک کاملا درستی از نانوتکنولوژی و فناوری نانو و محصولات مبتنی بر فناوری نانو نداشته باشن. من میخوام ببینم ستاد نانو آیا ارتباطی چه با شرکت‌های تولید کننده محصولات نانویی، چه با شرکت‌هایی که محصولات نانویی در محصولات نهایی اونها استفاده میشه، آیا این ارتباط رو برقرار کرده؟ چون مردم اگر حس بکنن که تکنولوژی نانو که بر پایه علم نانو در دانشگاه‌ها شکل گرفته و توسعه یافته، وارد زندگی روزمره افراد جامعه شده و گره‌گشایی کرده، حالا در تولید قطعات خاص، در افزایش کارایی محصولات صنعتی، عمدتاً پذیرششون نسبت به این فناوری بیشتر خواهد بود. اگر بخوایم مصداقی صحبت بکنیم در خصوص صنعت خودروسازی کشور، به هر حال یکی از کاربردهای فناوری نانو تولید قطعاتی هست که خواص بهینه‌ای دارن، شرایط کاری مطلوب تری دارن. آیا این ارتباط برقرار شده بین دو قول خودروسازی کشور و فعالین حوزه نانو؟
ممنون از سوالی که پرسیدید. ببینید دو تا جنبه داره این فرمایش شما. یک جنبهش اینه که اساساً آحاد جامعه خیلی نباید از حوزه فناوری نانو خبردار بشن. چرا؟ چون اونها کیفیت محصول رو میبینن. ببین مثلا عینک های یک شرکت خاص، عینک های آفتابی شرکت خاص رو حالا مثال بزنیم، خب شما مصرف کننده که دنبال این نیستید که ببینید این نانوئه یا غیر نانوئه، شما دنبال این هستی که روش نوشته ضد خشه، آبکاریش تغییر رنگ نمیده. خب از این بود خب خیلی مسئله بغرنجی نیست این که مردم و آحاد جامعه این رو متوجهش نشن. خب این طبیعیه، یه بخش از خیلی از شرکت ها اصلا اشاره ای نمی کنن، یا حتی تو بحث سلامت انقدر ما چالش های دریافت مجوز داریم که بعضا ما با خود تیم ها و شرکت ها میگیم که ادعای نانو نکنید. چرا؟ چون توی وزارت در واقع بهداشت ما شما اگر محصول مشابهی رو که قبلا تولید شده باشد رو ببرید برای در واقع گرفتن مجوزش راحت تر میتونید این مجوز رو دریافت کنید و اصلا جزء نانویی رو اونجا اعلام هم نکنید.
این هنوز یه مقداری نسبت به محصولات نانویی یه مقاومتی وجود داره
تو حوزه سلامت که قطعه به یقین، چون طبیعی است، یک لبه، یک شمشیر دو لبه است. اگر ما از یه کار که برده دیگه اگر نتونیم نانو ذره رو در واقع مدیریتش بکنیم تو محصولمون، عوارض بله خواهید داشت،
به خصوص اینکه استانداردها سختگیرانه تر هم هست.
اما از یه محضر یک جنبه دیگه بخوایم این رو بحث بکنیم، این که خیلی این اقتصاد بزرگی نشده.
بله
بله، فرمایش شما از این بود کاملا درسته. اتفاقی که افتاده، ما چند تا مسئله داریم. ببینید، یه بحث اینه که سطح صنعتگر و کسی که در واقع تو کشور ما کارخونه داره به اصطلاحاً به اون درجه از بلوغ نرسیده که تشنه فناوری باشد. خیلی از صنایع ما با توجه به شرایط حاکم بر کشور تصمیم میگیرن، مثلا میگن که آقا در حال حاضر من بتونم در واقع این کارخونه خودم رو مدیریت بکنم، برای من کافیه. یعنی ما یک مسئله پیچیده‌ای باش طرف هستیم. یه موقع هم هست که ما رفتیم در واقع صنعتگر علاقه نشون داده، مثل یک نوع تایری که من میتونم مثال بزنم، و اومدیم روی بحث نفوذپذیری هواش کار کردیم، تایر قابل اتکای در واقع از همه نظرهای اقتصادی مقرون به صرفه تولید شده، اما میخوریم به مسائل نوسانات اقتصادی و اون شرکت این تولید این تایر رو از چرخه تولیدش میذاره کنار، میگه فعلا بذارید من این تایر عادیمو تولید بکنم، چون دچار مسئله شدیم توی کشور. ما متاسفانه چالش هامون برای تو زمینه تولید و افزایش تولید بسیار زیاده تو کشور، و همین مسئله باعث میشه که بعضن حجم این اقتصاد خیلی سخت رشد بکنه. ولی طبق فرمایش شما، ما شرکت داریم که داره چراغ های مثلا تو همین صنعت خودرو، من مستاقی بخوام عرض بکنم، مثلا چراغ هایی که با پوشش های نانو داره تولید میکنه، مقاومه در برابر نور خورشید، در برابر رطوبت و بحث های از این جنس.
ولی خب چه
حجم از تولید ظرفیتش رو اختصاص میده به این؟ حجمش قابل توجه نیست. چرا؟ چون با قیمت پایینتری رو میخواد عرضه بکنه در حال حاضر توی که در واقع به اون صنعت خودمون، و هستن تو وندرلیست، هستن شرکت های از این جنس. مشابه اینها توی صنایع دیگر هم وجود داره.
اما نمیشه انتظار داشت این جهش یک شبه اتفاق بیفته.
بحث اصلی بندم
همین جدیدی بله، هست. بله. علم نوینیه و محصولاتی که تو این حوزه تولید میشه محصولات با دانش و فناوری بسیار بالا هستن، شاید زمانی رو لازم داشته باشه که در جامعه ایجاد بشه این تقاضا برای
اینجاست که ما بحث همون فرهنگ رو میخواستم که مخفول مون توی عرایزم عرض بکنم. ببینید، فرهنگ سرمایه گذاری روی طرح‌های استارتاپی، فرهنگ ایجاد کسب و کار، یعنی دانشجوهای ما باید این تفکر نگرش ذهنیشون عوض شد. حالا یه بحثشون که الان یه بدنه قابل توجهشون دنبال خروج از کشور هستن، یه بدنه قابل توجه هم دنبال استخدام بحثای از این جنس هستن.
بله.
این نگرشه باید تغییر بکنه که من میتوانم توی کشور خودم در واقع شرکت داری بکنم،
کارآفرینی بکنم،
احسن، و در واقع توی جایگاه مطلوب خودم قرار بگیرم و از علم خودم بتونم استفاده کنم، و همزمان با اون صنعت ما و در واقع بحث‌های دیگه، همون بحث سرمایه‌گذاری که عرض کردم، اینها نیازمند این هست که فرهنگ توی این بخشا شکل بگیرد که بله، صنعت باید تشنه سنفنداوری باشد، باید محصولات جدید ارائه بکنه، و اینها مستلزم اینه که ما هم توی بخش دولتی سیاست‌های تشویقی خودمون رو داشته باشیم. یعنی صنعتگری که دنبال صادرات محصولش باشد قطع به یقین تشنه فناوری های جدید خواهد بود، و با سیاست‌های در واقع تشویقی میشه این کارها رو انجام داد. ما امیدواریم که این اتفاق بیفته تو کشور، شاید رشد جهشواره در واقع این
انشاءالله ما امیدواریم با کمک شما و فعالیت‌هایی که پژوهشگران عزیز انجام میدن شاهد این رشد و آینده درخشان باشیم. آقای مهندس رزمجویی، به عنوان آخرین سوال من از شما این رو میخوام بپرسم. به هر حال بازار داخل هر چقدر هم که شکوفا باشه و جذاب باشه، به هر حال محدودیت هایی داره و شرایط خاص خودش رو داره. آیا شما برای عرضه محصولاتتون در آینده به بازار کشورهای منطقه، چه حاشیه خلیج فارس، چه کشورهای شمالی و اساساً کشورهای همسایه، حالا خیلی انتظار نیست در گام اول شما بازار کشورهای اروپایی آمریکایی رو در تیررس خودتون داشته باشید، ولی برای صادرات محصولات خودتون به اون کشورهایی که امکان و پتانسیلش رو داره، آیا برنامه‌ای دارید؟ اقدامات اولیه رو انجام دادید؟ مطالعه بازار رو انجام دادید؟ نگاهتون در این زمینه چگونه هست؟
بله، خواهش میکنم. حقیقتا یکی از اهداف میتونم بگم، حالا شاید میان مدت ما، همین بحث صادرات محصولمون به کشورهای منطقه بود. و خب ما با بررسی‌هایی که روی طرحمون انجام دادیم از لحاظ کیفیت و قیمت تمام شده‌ای که داریم، دیدیم که توانایی رقابت با خیلی از محصولات دیگر که از حالا کشورهایی مثل آلمان وارد حالا کشورهای همسایه ما میشه، ما توانایی رقابت رو چه از لحاظ کیفیت و چه از لحاظ حالا بحث قیمت تمام شده محصول داریم.
و خب یعنی مزیت رقابتی دارن تولید کنندگان ما در داخل نسبت به کشورهای
دقیقاً هم این موضوع، هم بحث خب ما با کشورهای همسایه خودمون فرهنگ تقریبا مشابهی داریم و ارتباطگیری ما با اونها خیلی راحت تره. و همینطور که ما با یکی از حالا پزشکان حالا از کشور عراق تشریف آورده بودن ایران، رو ما دعوت کردیم و صحبت‌هایی باشون انجام دادیم و استقبالشون رو برای عرضه چنین محصولی توی اون کشور کاملا ما دیدیم.
قرابت‌های مذهبی، قرابت‌های فرهنگی کمک می‌کنه به این که شما بتونید محصولاتتون رو در کشورهای هدف به فروش برسونید. خیلی ممنونم آقای مهندس کاووس رزمجویی، از مدیران جوان و تلاشگر در یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه نانو، و همچنین از آقای دکتر محمد باقری مطلق، دبیر گروه ترویج و فرهنگسازی ستاد نانو در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکر می‌کنم. امیدوارم که بحث و گفتگوی امروز برای شما مخاطبین محترم و شنوندگان عزیز قابل استفاده بوده باشه و تونسته باشیم یک گوشه ای از ابهامات، سوالات و مواردی رو که مد نظر شما هست در حوزه نانو پاسخ داده باشیم. امید هست که با همت پژوهشگران کشور و حمایت هایی که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر ارگان ها و نهادها از استارتاپ های حوزه نانو و شرکت های دانش بنیان به عمل میارن، فردای روشنی در پیش رو داشته باشیم و سهم محصولات نانویی در اقتصاد کشور افزایش پیدا بکنه و انشاءالله شاهد اون روزی باشیم که محصولات نانویی تولید ایران بازارهای جهانی رو فتح بکنه. در پایان عرض میکنم که پیامگیر 301035 و تلفن روابط عمومی سازمان به شماره 162 در خدمت شما عزیزان هست که نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میان بذارید. همه شما رو به خداوند بزرگ و متعال می سپارم. موفق باشید.
رسیدن سال روز شهادت حضرت جواد الائمه علیه السلام رو محضر امام عصر ارواحنا فدا و شما همراهان گرامی رادیو گفتگو تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. دقایق پایانی بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید. فرصت خداحافظی من به اتفاق همکارانم فرا رسیده. پویان امینان تهیه کننده، مهندس محمد خاتونی صدا بردار، مرتضی نظری هماهنگی پخش و من ارادتمند شما سید محمد عطاری. شب بخیر، خدا نگهدار.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. بخش سوم از برنامه ها رو از ساعت 22 آغاز میکنیم در خدمت شما عزیزان. امروز خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم به مناسبت شهادت حضرت امام جواد علیه السلام. سلام بر او که نامش با صلابت گره خورده است و شهادتش آموزگار صبر و ایمان است. سلام بر نهمین فروق امامت حضرت محمد تقی علیه السلام، بر پیشوایی که جود قطره‌ای بود در پیشانی بلندش و علم غنچه‌ای بود از گلستان وجودش و حلم گوهری بود از گنجینه فضایلش. امام محمد تقی علیه السلام در دهم رجب سال 195 هجری قمری به دنیا آمد. نام آن حضرت محمد و کنیه او ابو جعفر و مشهورترین القاب او تقی و جواد است.